40 سال بعد از تخریب مقبره رضا شاه توسط صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در ایران، تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، نویسندگان، روشنفکران و بهائیان به یک رویه تبدیل شده است. جنازه ها را مصادره می کنند و محل دفن ها را بی‌نام و نشان، سنگ قبر ها را می شکنند و خانواده ها را با ارعاب و تهدید از سوگواری محروم. باربد گلشیری، گورنگار، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که گورستان‌ها نه فقط در ایران که در همه جای جهان مثل موزه و کتابخانه عظیمی میمانند که تاریخ را در آن نگه می‌دارند. اگر جلدهایی از اینها را حذف کنید، بخشهایی از تاریخ را حذف می‌کنید و این اتفاق به طور سیستماتیک در سرتاسر مملکت ما دارد می‌افتد. درباره شکستن سنگ قبر نویسندگان و روشنفکران، من فرشته قاضی با باربد گلشیری مصاحبه کردم که سنگ قبر پدر او را هم شکستند. آقای گلشیری، در خصوص تخریب قبر روشنفکران و نویسندگان میخواستم از شما سوال بکنم. در رابطه با آقای گلشیری پدر شما هم این اتفاق افتاده بود.
دقیقا این اتفاق افتاده بود، منتها مثل خیلی از اتفاقهای مشابه گفتن که دزدی بوده، یعنی سنگ، دو تکیه سنگ شبق و مفرق بود، اون تکیه مفرقیش رو برده بودند، تا کار ساده نیست، یعنی دیلم میخواست و وقتی باید میگذاشتند و من گمون نمیکنم که آدم عادی بتونه چون این حاشیه امنی داشته باشه که جدا کنه و ببره.
خب این در رابطه با آقای گلشیری، آقای شاملو، آقای سپانلو و خیلی های دیگه اتفاق افتاده، ممکن از جزئیات این تخریب ها به ما بگید؟
ببینید، زنده یادان محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، درست کنار گلشیری خاکن، دوتا اونورتر مزار احمد شاملوست و اخیر، یعنی در دو سال اخیر من دیدم که یک دوربینی کار گذاشتن اون بالا که تمام همه اینها رو، گورها رو پوشش میده و خب میدونیم هم که چند ساله که واقعا برای رفتن بر سر مزار محمد جعفر پوینده و محمد مختاری هزار مانع درست کردن، به جرم تبدیل شده و اینها. یک مثال اخیر من براتون بزنم، بعد از اینکه سنگ زندگی شاملو رو بارها شکستند و بالاخره به همون چیز بسیار 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 فروتن کوچکی که باقی مونده دیگه دست درازی نکردن، یک سکوی قد یک بلوک سیمانی اونجا درست کرده بودن که آدم ها بشینن و سر مزارش و شعر میخوندن و حتی مقصودم فریاد زدن هم نیست، مینشستند و شعر میخوندن، مرور میکردن و آینی رو به جا میوبردن یا هر چیز که بخوایم اسمش رو بگذاریم. آخرین بار که من رفتم امامزاده طاهر اون هم دیگه نبود، یعنی اون رو هم بر نتابیدن در واقع.
خب اون دوربینی که گفتید کار گذاشتن، در واقع از طریق این دوربین میتونن شناسایی بکنن ببینن چه کسانی دارن تخریب میکنن، ولی عملا گویا اون دوربین برای شناسایی کسانی هستش که سر قبر آقای پوینده آقای مختاری میان، نه برای شناسایی عاملان تخریب.
ببین، من اونجا دیدم که دو تا هست، یکی سر در واقع قطعه شهده امامزاده طاهر یک دوربین هست، یک دوربین هم روی این قطعه هست، فقط این دو قطعه دارن. از اون زمانی که گذاشتن تخریب قبرها رو دیگر نشکستن، ولی چیزی که من میتونم شهادت بدم اینه که وقتی که قبر پدر من رو نصف کردن و نصفش رو بردن، من رفتم اونجا و مسئول رو پیدا کردم، با هم رفتیم سر قبر و بهش گفتم که این چی شد، شما مگه مسئول نیستیم؟ گفتن که دزدیدند و اگه میخواستن بشکنند مال شاملو رو میشکستند، این جمله شد. من بهش گفتم که مال شاملو رو که بارها شکستند. گفت که اون رو طرفدارای خودش کردن که شلوغ کنند. این بحث شلوغ کردن، یعنی هر صدایی که در مخالفت با، یعنی در واقع در حمایتی، در حمایت از تاریخ و نگه داشتن یاد بلند میشه، نامش شلوغ کردن میشه. ولی مسئله اساسی اینه که گورستان ها نه در ایران که در همه جای جهان مثل موزند، یعنی در واقع مثل کتابخانه عظیمی هستند که تاریخ رو درشون نگه می‌دارن و اگر شما جلدهایی از اینها رو حذف کنید بخشی از تاریخ رو دارید حذف می‌کنید و این اتفاق به طور سیستماتیک می‌افته، نه در امامزاده طاهر، در سر تا سر مملکتمون قطعه‌های 33 قطعه 33 بهشت زهرا، قطعه 41 بهشت زهرا که خودش شاید بشه نامش رو گذاشت شعبه‌ای از خاوران، دقیقاً به همین شکل.
در رابطه با آقای گلشیری چه سالی بود؟ چه زمانی بود این تخریب؟
یادم نمیاد، سالها پیشه، خیلی سال گذشته که بعد من عوض کردم سنگش رو، یعنی خیلی هم طول کشید تا یک چیزی بسازم که دلم راحت باشه ولی اون چیزی که الان هست خب شکستنش دشواره. چیز خودش هم شکسته است، یعنی من واقعا هفته ای نیستش که اون پیغام رو نگیرم که چرا سنگ آقای گلشیر رو تعمیر نمی کنیم، این شکسته. من از ابتدا شکسته ساختمش که در واقع اون شکستگی که پیشتر داشت در تاریخ سنگ هم حک شده باشه، خصوصا به این دلیل که درست کنار محمد جعفر پوینده و محمد مختاری خاکه و سنگ نوشتش هم اگر بخوایم بخونیم باید رو به مزار اون دو عزیز بیستین و بخونیم که درش هم روش هم حک شده، همسایه ظلمت است کاتب و ظلمتی است که بر این دو دوست و همکارش گذشت.
شما در رابطه با آقای مصدق هم یه چیزی ساخته بودید، گویا در اون مورد هم یه اتفاقی افتاده بود، تخریبی یا دزدی صورت گرفته بود؟
مصدق چندین کار من کردم درباره دکتر مصدق، ولی اون داستانی که برمیگرده به گورستان، به گورستان ابن بابوره که بخش عظیمی از تاریخ ایران درش نهفته است، برمیگرده به یادمانی که حزب ملت ایران، یعنی داریوش فروهر، به همت داریوش فروهر و با طراحی و اجرای مهندس بصیری که عضو حزب ملت ایران بود در تیر 58 اونجا گذاشته شد. این یادمان اونطور که من متوجه شدم یک هفته سر پا بود و یک سنگی 3.30 متر سانت و یک هفته بیشتر تاب نیاوردندش، سالیان سال افتاده بود بر زمین گورستان درست روبروی مزار شهدای قیام 30 تیر 1331 که مصدق وصیت کرده بود اونجا خاک بشه، شاه اجازه نداد و به امانت در واقع در همون احمد آباد که هم خانه بود و هم تبعیدگاهش دفن شد. و حدث من اینه که تحقیق من این رو نشون میده که زنده داریوش فروهر قصد این رو داشتند که بعد از ساختن این یادمان جنازه مصدق رو که به امانت در احمد آباد خاک بود بیارند و پای اون یادمان خاک کنند. شاهدش عکسهاییست که از روز رونمایی این یادمان هست از در 29 تیر 1358 که نشون میده یک توهیگور اونجاست، یعنی یک سنگی پای این یادمانه که سنگ قبریست و توهیگور در واقع قبریست بدون کالبد. و قرار پس بر این بوده که مصدق رو به اونجا بیارم، اتفاق نیفتاد. من تلاشم در چندین سال این بوده که اون یادمانی که شکستند در همون سال 58 این دوتا تیک سنگ رو به هم بدوزم، یعنی فقط همین بدوزم و وایسونمش مثل همون شکلی که سال 58 بوده، با این تفاوت که یک تیکه مثلثی شکسته از این وجود نداره و من شرطم با میراث فرهنگی این بود که من اون تیکه رو مرمت نمی کنم، من میخوام اون تیکه شکسته بمونه، یعنی تاریخ شکستن، تاریخ حذف باید بخشی از اینها هم باشه، یعنی ما نمیخوایم رفو کنیم، ما میخوایم بازسازی کنیم.
فهم کنید دلیل این که این یادمان ها رو و سنگ قبر ها رو بر نمیتابن، هر از چند گاهی سراغ یک نویسنده، یک روشنفکر، یا یک کسی از منتقدان میرن و سنگ قبرش رو تخریب میکنن یا میدوزن چی هست؟
ببینید داستان اینه که گفتم گورستان مثل موزه فضای عمومی و به قایت قانونمند، حالا هم قوانین نانوشته داره هم قوانین مکتوب داره. یک چیزی در گورستان هست که در جاهای دیگه کمتر هست، یک دگر آبادیست، یک دگر جاییست که در واقع به یاد به خاطره جسمیت میده. این جسمیت در واقع نشونی درست میکنه، شما میتونید نشونی بدید، میتونید بگید که من در 30 تیر میرم بالا سر مزار شهدای 30 تیر مثلا، یا در سالگرد در جمعه بین دو قطر زنده یادان مختاری و پوینده میرم به امامزاده طاهر همراه قانون نویسان. اون مکان، اون نشانی هم جسم، هم در واقع جغرافیای دادخواهیه. یعنی فرق سر زدن به مزار با تظاهرات همینه که جغرافیای بسیار خاصی داره اون جسم، اون جغرافیا، اون نشانی است به جنایت، به بی‌عدالتی، حالا هر کدوم از این گورها یا یادمانها رو که بخواید در نظر بگیرید. مثلا درباره فروهرها خود خانه است که قتلگاه هم بود، یعنی آدرس در این 22 سال ما آدرس بهشت زهرا رو میشه رفت، مزارشون رو گلباران کرد، اما سراغ قتلگاه میریم پس کوچه رو میبندن. هر کدوم از اینها، گورستان هم همینه. گورستان اگر آدم قدم بزنه در بهشت زهرا، تاریخ معاصر ایران، البته بگم با مرکزیت تهران متاسفانه، مقصودم اینه که در نظر بگیریم که ایران گورستان‌های با نهاده بسیاری داره، کردستان داستان خودش رو داره، بلوچستان داستان خودش رو داره، به هر حال در دشت زهرا تاریخ متمرکز ایران رو میشه مرور کرد. همون جور که به قول محمد علی سپانلو به سانسور میگفت کندن ورق، همین به همین لختی میگفت اون ورقا رو که بکنی، چون میدونین بزکش میکنن، میگن ممیزی، مدیران فرهنگی میگن حذف، مثلا محصول اون سانسور نیست، اون ورقا رو که بکنیم، این در واقع کندن اینها یا پوشاندنشون یا سیمان کردنشون یا تبر زدن برشون، در واقع کندن بخشی از تاریخ و یک چیز سیستماتیکی است که هم در باره ادبیات وجود داره، در علوم انسانی وجود داره، در تاریخ وجود داره و گورستان تاریخی است که بهش جسمیت دادیم، پس اون رو هم به همون شیوه حذف میکنیم. یک پیشنهاد دارم، من راجع به دیگرانی هم کردم که اسم نمیارم، اما گورهایی که میشکنند راه هست برای اینکه این مزارها تجدید پذیر باشند، یعنی نابود کردنشون بسیار راحته اما بازسازیشون هم بسیار راحته. کاری که با استنسیل میکردن در سرتاسر جهان، این کار رو من مثلا با استنسیل فلزی کردم برای گورهایی که اجازه نداشتند وجود داشته باشن، اینها رو میگذاریم، چیزی میپاشیم، از دوده میشه پاشید تا دونه‌ای که پرنده بیاد بخوره، نقشی، نوشته‌ای ثبت میشه مدتی، یا باد میبردش یا لگدمالش میکنن، ولی هر بار که سر میزنی میشه این رو تکرار کرد. این در واقع تکرار نوعی از دادخواهی است، تکراری است که پهلو به پهلوی آیین حرکت میکنه، اما بازی نیست، به این معنا که هنوز کارکرد داره، کارکردش رو از دست نداده. دادخواهی تا زمانی که نتیجه بده وابسته است به تکرار و کافشاری.